بسم الله الرحمن الرحیم و بهی استعین. تبریک میگم خدمتون میلاد امام حسن عسکری رو که دیروز بود و تسلیت میگم خدمتون شهادت یا ارتحال حضرت معصوم سلام الله علیها که انشالله خداوند ما رو با همه این بزرگان محشور بکنه. که صلوات خط بفرمه سلام همچنین همگی دست به دعا بلند بکنیم برای نابودی دشمنان اسلام و اسرائیل، به ویژه ختم به خیر شدن قضیه فلسطین و رفع و دفع بلاها به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله این جلسمون به عنوان جلسه دعا حساب بشه، جلسه ذکر ملائکه سوره حق الحق نازل بشن و بتونن جلوی جنایت ها رو بگیرن. باز صلوات دیگر خط بفرم مراجعه به سوره حق. سری مطالبی مطرح کردیم، رسیدیم به آیه 19. البته آیه 19 به بعد رو هم خوندیم، ولی در آیاتی که مطرح شد معلوم شد که یه رخدادهایی در عالم ایجاد میشه، در آسمان و زمین ایجاد میشه، کیفیت آسمان ها و زمین تغییر میکنه و قیامت برپا میشه که به این میگن، به این داستان میگن واقع. نکته ای که ما جلسه پیش مطرح کردیم این بود که خود این موضوع قیامت، اینکه یه روزی هست که همه چی کن فیکون میشه، این یکی از مطالبیه که ما باید حتما در ذهنمون باشه و بر اساس اونم زندگی کنیم و خیلی مؤثره فهمش، دونستنش و مثل اینه که بگن که شما در یه روزگاری جنستون یه جنسی میشه که دیگه حالت تغییر به این معنا که فرتوت بشین از بین برین ندارین، باقی هستین دیگه. هر کسی توی این فضا به یه جنس ثابتی میرسه، شبیه به عالم ثابتات میشه. سلام علیکم. دیگه مرگ وجود نداره، حیاتش دائمیه. خیلی باشکوهه که آدم یه همچین وضعیتی رو ببینه. همین الانش اگه به ما بگن در یه جایی از این کره خاکی جایی هست که شما زوال نمیبینید، غم نداره، نمیدونم مشکلات نداره، از این موضوعات نداره، تو خودش، در ذات خودش انسان ها سر و دست میشکنند که اونجا رو برند و ببینند و یه مدتی اونجا زندگی کن. در واقع این قیامت و این وصف سرمنزله همه انسان ها، بلکه به عقیده بعضی سرمنزله همه موجوداتی که تو عالم دنیا زندگی کردن. خب ما یه محل استقراری داریم در آینده‌ای که چندان دورم نیست، که اینا تو سوره قاف مطرح میکنه. بعضی ها اینا دور میدونن ولی اونقدر دورم نیست، چون انسان نهایتاً 70 سال، 80 سال، 100 سال زندگی میکنه، به سرعت زندگیش میگذره، بعد به یه خواب طولانی میره. خواب دیگه برش مهم نیست، این 1 سال خواب باشه یا 10 سال خواب باشه یا 100 سال، زمان در خواب موضوعیتی نداره، خوابه. حالا شما بعد مرگ ممکنه 100,000 سال بعد قیامت بشه، ممکنه 200,000 سال، ممکنه 1,000,000 سال، برای کسی که در خوابه چه 1 روزش چه 1,000,000ش هیچ فرقی نمی کنه. پس بنابراین خیلی طولانی نیست، مثل یه خواب بیدار شدن. پس خداوند یکی از نکاتی که در مورد قیامت مطرح میکنه این تغییراتیه که در کیفیت آسمان ها و زمین، همین آسمان همین زمین ایجاد میشه. دوم بحث زود بودنش، زود اتفاق افتادنش، دور نبودنش، و این به خلاف خیلی از منظرهایی که هست که احساس میکنن قیامت خیلی دوره، از دیدگاه خدا خیلی هم دور نیست و ما باید بپذیریم از خدا که وقتی میگه دور نیست واقعا دور نباشه. حالا استدلالش هم به این دلیل گفتم دور نیست، چون وسط این ماجرا خواب برزخی انسان وجود داره که این خواب برزخی درش زمان اصلا موضوعیت نداره. خب سومی موضوعی که خیلی اهمیت داره دستبندی هایی که در روز قیامت اتفاق میفته که اسمشو میگن حساب، حساب و بعدش هم جزاست، یعنی بر اساس حساب جزا داده میشه و این جزا یه حالتی از دائمی بودن رو رقم میزنه. نکته مهمش اینه که این اتفاقی که در این رخدادهای آسمان ها و زمین میفته کاملا ارتقایی است و کاملا تحولی است، یعنی شرایطی بر زمین و آسمان ایجاد میکنه که اصلا قابل مقایسه با وضعیت دنیا نیست. از نظر چی؟ از نظر اون شرایط زیستی که وجود داره. محدودیت های دنیا رو دیگه نداره، دیگه توش زمان به این شکل دیگه نیست، دیگه کیفیتش به چه صورته دیگه باید رفت اونجا تا ببینیم که به چه صورته. هرچی هم برای ما توصیف کنن، چون ما اساساً یه همچین چیزی رو ندیدیم و مشابهش دنیا نیست، نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه توسط یه سیر ملکوتی ما رو توسط اهل بیت ببرن نشونمون بدن. میشه بعضی ها رو بردن نشون دادن تو خوابی بیداری، میبرن تو قیامت، قیامت رو میبینه و فرد میاد. آیا قیامت یعنی هست؟ بله قیامت لازم نیست ایجاد بشه، قیامت هست، منتها اینی که این زمین تغییرات میکنه در واقع اون استقرار قابل رویت و قابل جریان میشه. به همین دلیل به واسطه امر خدا اون قیامت اقامه شده و به واسطه رخدادهای آسمان ها زمین عموم انسان ها میتونن این رو مشاهده بکنن. چون طرح کلیه این ماجرا وجود داره، پس بنابراین یه سری افرادی مثل اهل بیت علیهم السلام میتونن کار کنن، در اون منطقه حضور داشته باشن و از جزئیات قیامت هم خبر داشته باشن. یعنی اگه یه موقعی یه کسی در واقع تو روایات دید که اهل بیت به صورت جزئی دارن راجع به ثواب روز قیامت سخن میگن، تعجب نکنه، چون اونا که انه اونجا اصلا ساکنن و در دنیا رفت آمد دارن. اونا وجودشون یه وجود قدسیه که وجود وحیانیه، مثل همین وحیه که اینجا داره انجام میشه. اینا بر اساس حقایقی که هست اونا متوجه وضعیت قیامت میشن. پس نکته اینه که خود آسمان ها و زمین و اتفاقاتی که تو این موقعیت میفته خیلی به صورت خیلی عجیب سطح زندگی رو میبره بالا. ما نوعا احساس میکنیم قیامت یه جای کاملا ترسناکه، کاملا دارای خوف اینجوریه، در صورتی که خود این رخدادها نشون دهنده اینه که محدودیت های زمین داره برداشته میشه. مثل چی؟ مثلا طول عمر دیگه، اونجا طول عمر، چیزی به نام طول عمر وجود نداره. طول شبان روز، چیزی به نامش طول شبان روز به این معنا که اینجا هست وجود نداره. حرارت و سردی، چیزی به نام حرارت و سردی که به این معنا اینجا وجود داره دیگه وجود نداره. دیگه خیلی چیزا وجود نداره اونجا، دیگه وجود نداره و خیلی چیزا در واقع شکل میگیره که ماهیت این زمین و آسمانش رو متفاوت میکنه. حالا تعبیراتی که تو قرآن اومده خیلی متفاوته و خیلی هم جالبه. نکته ای که هست این که اصل اقامه قیامت تحول و تکامل این دنیاست و قابل مقایسه با این دنیا نیست. ولی وقتی حساب انسان به سمت حساب به سمت بدی ها میره و فرد میره به جزای جهنم تبدیل میشه، این بدی ها و جهنمه که تو همین بستر عالیه خیلی ویژه شدت عذاب را هم بیشتر میکنه. مثل این که بگیم لذت هیچ موقع تمامی ندارد و هیچ چیزی تمامی ندارد، درد هم تمامی ندارد. و وقتی یه چیزی اونجا چیزی تمامی نداشته باشه، کسی دردش بگیره و تمامی نداشته باشه، خب معلومه زجرش خیلی بیشتره. کما اینکه وقتی لذت یه چیزی تمامی نداشته باشه، خب لذتش خیلی بیشتره. موقت بودن لذت خودش چیه؟ خودش کاهنده لذت. دائمی بودن لذت خودش افزاینده لذت. چون وقتی شما میدونین که این لذت بلافاصله خاموش میشه، این از لذت کم میکنه. وقتی میفهمیدین لذت دوام داره، از لذت چیکار میکنه؟ لذت رو بیشتر میکنه. حالا در مورد درد هم همینطوره. اگه یه نفر یه دردی گرفت، درد کمر، درد کلیه، درد اینطوری، ولی احساس میکرد که پنج ساعت بعد، دو ساعت بعد، بعد این آمپول به هر حال این فروکش میکنه، همون که آدم احساس میکنه ممکنه فروکش کنه، خود این یه احساس خوشایندی به انسان میده دیگه، درد رو تشدید نمیکنه، همون حدیه که هست. اما اگه احساس بکنه که این درد هیچ وقت پایان نداره، درد رو تشدید میکنه. چه کنیم که عالم، آسمان ها و زمین و همه بسترها به تکاملی میرسن و محدودیت ها برداشته میشه؟ وقتی محدودیت ها برداشته شد، اگر کسی لذتی برد دائمی میشه و اگر دردی کشید دائمی بشه، چه کن میگه تقصیر عالم که نیست، تقصیر اون کسیه که درد داره. نباید با درد میومده اینجا، حالا که با درد اومده اینجا، این روح حسابشیه هیچ وقت تمومی نداره. یه چیزی تو عالم قیامت به این معنا تمامی نداره. شما میگین که ممکنه به واسطه شفاعتی چیزی جلوی اون درد گرفته بشه، اون دیگه حالا باید ببینیم آیا شفاعت میتونه قدرت همچین چیزی رو داره که جلوی دوام اونجا رو بگیره یا نه. نباید رو فرضای احتمالی برنامه ریزی کرد. ولی نکتش اینه که این کیفیت آسمان ها و زمین هم در بدی ها هم در خوبی ها اثر میذاره، اینا رو دائم میکنه، اونم دائم میکنه. و این موضوع جز موضوعاتیه که انبیا و اولیا رو بلخص پیامبر اعظم رو پیر کرده. یعنی که شیبتنی سوره چی؟ سوره هود و سوره واقع، سوره واقع پیامبر رو پیر کرده. چرا پیامبر باید پیر بشه؟ به خاطری که میدونه پیامبر وقتی به آدم ها میگن که این گناه ها نکن بعدن شعورت کم میشه، درکت کم میشه، دردت زیاد میشه، این وقتی میره تو قیامت شعورش دائما کم میشه، دردش دائما زیاد میشه. این دوامه بدترین چیزیه که برای عذاب، عذابا چیکار میکنه؟ تشدید میکنه. و البته بهترین چیزیه که برای پاداش، پاداش رو چیکار میکنه؟ خیلی غنی میکنه. یعنی این دیگه تقصیر ظرف اونجا اینطوریه. و آدم باید از این موضوع خیلی نگران باشه که یه موقعی حساب کتابش چی باشه، حساب کتاب خوب نباشه. خب آیه 19 رسیدیم که فاما من اوتی کتابه و بیمینه فیقولو ها ام اقرأوا کتابیه، میگه که بیان کتاب منو بخونید. خیلی روی پس طبق این آیه شریفه ما دو گروه داریم، یکی اصحاب یمینه توی اینجا اصحاب یمین و اصحاب شمال که ذکر میشه. شما بایستی دو تا ستون در نظر بگیریم که اینجا پاداششون رو بنویسین، اینجا ملکوت اون پاداش رو بنویسین. ملکوت این پاداش میشه همون رفتاری که تو زندگی دنیا داشتن، باطنش میشه، باطن اون پاداش میشه اون چیزی که تو دنیا بوده. روز قیامت که میرین پاداشه که میبینید، باطنش میشه اون چیزی که تو دنیا بوده. تو دنیا کارا که میبینی باطنش میشه اون پاداشی که روز قیامت عکس همه. اینجا که میبینید کارا میبینید پاداشش مال روز قیامته، باطنش میشه روز قیامت، ملکوتش میشه اون آخرتش میشه اون چیزی که در قیامت استواره. اون طرف که میرید پاداشه که میبینید این طرفش میشه چی؟ اون عملی که انجام داده. لذا قرآن کاری که میکنه برای لحظاتی شما رو برمیداره میبره تو قیامت. بعد شما باید از قیامت دنیاتون رو ببینید، باطن اعمالتون رو ببینید، بگین این کار مسئوله چی بوده؟ مسئوله این عمل یا این جریان در زندگی بوده یا جریان یا عمل. توی این جریان اولی وقتی ذکر میکنه ببینید کامل به مثل یه اردو برین تو قیامت، پاشیم برین قیامت. خب رفتیم قیامت، شما رو شما نه جزء اصحاب یمینید فعلا نه جزء اصحاب شمالی، شما فعلا شاهده بر این دوتا گروهی. خب حالا که شاهده بر این دوتا گروهی، اصحاب یمین اول پاداششون رو میگیرن. من اوتیه کتابه و به یمینه، کتاب میاد به دست راستش. پس همین کتاب که میاد به دست راست خودش نشونه چیه؟ خودش نشونه یه پاداش. این اتفاقی که میفته میگه که یقول، میگه بیایید هاوم، بیاین به اطرافیان خودش میگه بیاین کتاب من رو قرائت کنید. پس دعوت به قرائت کتاب میکنه. قرائت کتاب در اونجا به چه معناییه؟ ما نمیدونیم قرائت کتاب به معنیه اینه که بیاین ببینین چی روش توش نوشته، یا بیاین بر اساس این کتاب و این چیزایی که تو این کتاب نوشته شما هم حظ و بهره ببرید. دو تا حالت داره، ممکنه قرائت به معنیه خواندن همین معمولی باشه که اطلاع، یعنی به معنی اطلاع پیدا کردن باشه، یه حالت هم اینه که استفاده کردن باشه، یعنی اگه بنا شد که من این پاداشو بدن، این پاداش هم نصیب شما میشه. بیاین ببینین اگه میتونین شما از این خرمن توشه‌ای برچینین. دو تا حالت میتونه داشته باشه که هر دو تاش وقتی میگن حضرت علامه میگن این ها امر به چند نفره، و وقتی که این حرفو میزنه میگه که دعوت میکنه و این حکایت داره از اون حالت رضایتی که در اون حالت خودش به دست میاره. خب اگه بخوایم ملکوت این رو اینجا نگاه کنیم، این آدم اگه کتابش به دست راستش میرسه تو دنیا چه جوری بوده که الان کتاب به دست راستش میرسه؟ این آدم درست کاری بوده، درست کار بوده، مجموعه زندگیش درست کار بوده، چون کتابشو داره میگه. یعنی شما میتونین بگین در مجموع آدم درست کاری بود، چون داره کتاب مطرح میکنه. اگه میگه دعوت به قرائت کتاب میکنه، یعنی این که دعوت به چی داشته؟ دعوت به خوبی و درست کاری داشته. یعنی این حالت تشویقش و دعوتش و خواستنش اونجا بروز پیدا میکنه. این همون حالت خواستن و دعوتیه که تو همین دنیا دوست داره آدم ها چی بشن؟ همه به سمت درست کاری بیان و اونا رو دعوت میکنه. یعنی آدم گوشگیر منزوی نیست، بلکه فردیه که تمایل به جوش و خروش نسبت به دیگران داره. این ها اوم به معنی چیه؟ به معنی جوش و خروش، خروش یعنی حالت برانگیختگی داره. خب انی زنن تو انی ملاقن حسابیه، تو قسمت بعدیش بحث زن رو داره که گمان میکنه انی زنن تو انی ملاقن حسابیه، یعنی به گمانم، یعنی زنن تو رو. بعضی وقتا نباید به معنی گمان معنی بکنی، بعضی وقتا تو قرآن به معنی در واقع یه باوره. منتها چرا باز زن نمیاد؟ چون یه جایی میذاره که ممکنه کم و بیش باشه، یعنی توش علم هست ولی علمش ممکنه بیشتر بشه یا کمتر بشه. یعنی مثلا اینی که ممکنه بهترم به من بدن، ممکنه بیشترم باشه، ولی فعلا همین نقدش همینه. به خاطر همین به قطعیت بیان نمیکنه. علمی که با قطعیت بیان نمیشه اونو با زن نبکن، معنی علمه. میگه من فهمیدم، دانستم که انی زنن تو، که من ملاقات کننده علم به ملاقات انی زنن تو ملاقن حسابیه، که به حساب خودم حساب ملاقات حساب. خب این طرف ملکوت این علم به ملاقات حساب چیه؟ این ساختاره ارزیابی داشتنه، محاسبه و مراقبه داشتنه. یعنی تو دنیا وقتی نگاه میکنیم این بیخیال نسبت به کارش نبوده، بلکه چیه؟ مرتب اهل حساب کتاب بوده، چرکه مینداخته، به کی قرض دارم، بعد کی رو گفتم، از کی باید حلالیت بطلبم، به کی بد کردم، حق و ناس کجا دارم. معلومه که این اهل چیه؟ اهل ملاقات عمله. این که میگیم ارزیابیه، اونجا اینجا ملاقات حسابه، اونجا ملاقات عمله. اعمال خودش رو چیکار میکرده؟ ملاقات میکرده، مرتب سرکشی میکرده به عملهایی که داشته. و خب فهو و فی ایشت راضیه، بعد میشه ایش، ایش راضیه. ایش به معنیه زندگیه، راضی هم که به معنیه، راضی به معنیه چیه؟ به معنیه خرسنده. میگیم خرسند، معنیه خرسند برای راضی خیلی کمه. خرسند رو که میگیم یه مدل خوشحالی توشه، خرسند بودن. راضی به معنیه خوشحالی نیست. راضی بودن یعنی چیزیه که طرف احساس میکنه یه توافق و سازگاری کاملی با اهداف و برنامه ها و مقاصدش داره. یعنی حسیست، رضایت، حس درونی نسبت به دستیابی به نتیجه است که احساس میکنه که خودش و نتایج به خوبی و به درستی و به کمال دریافت شده. مثل رضایت، مثل یه زارعیه، یه گندمکاریه یا کشاورزیه که محصولشو درو کرده، فروخته، یه پول حسابی هم تو دستش هست و نتایج و ثمراتشو طبق اون چیزی که محاسبه کرده، بلکه بیشتر از اون چیزی که محاسبه کرده دریافت کرده. اون حسو بهش میگن حس رضایت، که حس انطباق بین عمل و نتیجه است و سازگاریه اون با اون چیزی که باید اتفاق بیفته. اونو بهش میگن رضایت. رضایت فقط خرسندی نیست، خرسندی نتیجه اون رضایت است. در واقع اگر رضایت رو به معنی خرسندی میگیرن، دارن به لازمه معناش ترجمه میکنن، چون نمیتونن خوب ترجمه کنن، نمیدونن چی بگن. این حرفایی که من گفتم چجوری بناست بیان بشه، اونا رضایت میگن. بالاترین پاداشیه که انسان روز قیامت میتونه بفهمه رضایت. قرب اوله، بعد رضایت. من این تقرب خدا که ایجاد میشه، طرف حس رضایت داره، اون حس رضایتش میشه بالاترین درجه پاداش. اصلا خود داشتن عیش راضی که بهشون عیشتن راضی هم میشه بالاترین پاداشی که خداوند به یه نفر میتونه بده. یعنی چی؟ یعنی تمام آنچه که من در زندگی دنیا هزینه کردم با تمام این نتایجی که به دست آوردم، منطبقه با اون نقشه‌ای که خداوند برای من در نظر گرفته بود. اینو بهش میگن رضایت. انطباق داره، سازش داره، سازگاری داره، زدگی نداره. این چیزی نیست که بشه دورش انداخت. پس فهو و فی ایشت راضیه، اون زندگیش حالت داره که کاملا سازگاری با اون مقاصدی که خداوند داره داره. پس اگه اینجا بعد ایشتن راضی است، ملکوت و باطن دنیا، از اونجا بخواین دنیاشو ببینین چه جوری میشه؟ اینکه مقاصدش الهیه، مقصدهایی که برای خودش در نظر میگیره مقصدهای الهیه، رو نقشه خدا داره حرکت میکنه، نقشه بر اساس نقشه داره زندگی میکنه، بدون نقشه نیست. این رضایت از کجا در میاره؟ از نقشه دار بودن، یعنی منطبقه با یه ساختاری که خدا تعیین کرده داره میره. اونی که در واقع خلاف این ساختار میشه، میشه زال و مغضوب. زال و مغضوب میشه چی؟ غیر راضی. چون خدا از کیا راضیه؟ اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راضی اونورش میشه چی؟ غیر راضی. غیر راضی میشه زال و مغزو. پس اینم شد یک و دو و سه و اینم چهار. فی جنت عالیه، موضوع بعدی میاد روی جنت. اگه بخوایم بنفسیم میشه اصحاب یمین، میشه فی جنت عالیه. جنت به معنی ما بهش میگیم باغ، درستم هست، باغ جاییه که پوشیده است از رستنی ها، پوشیده از رستنی ها. بهش میگن چی؟ پوشیده از رستنی ها. خیلی اگه همه حرفایی که ما در مورد چیز میزنیم، در مورد باغ میزنیم، اگه همینو ترجمه سادش بکنیم خیلی نکات مهمی به ما میده. پوشیده از، شما میتونیم بگین پوشیده از، میتونیم بگین که جنت، بگین باغ، میتونیم بگین که میگیم باغ خب کجاست، میگن جاییه که درخت آب و درخت داره. پس میتونیم بگیم جایی که آب و درخت داره، میگیم فقط آب و درخت داره باغ، میگن نه حتما بایستی چی داشته باشه، نوع باغ میوه داره دیگه، باغ میوه است دیگه. پس باغ داره و باغمون آب داره و درخت داره و چی داره؟ میوه داره. میگیم فقط آب داره و درخت داره و میوه داره، میگیم نه باغ آدمه دیگه. اگه مثلا این باغ یه جایی همینطوری یه همچین چیزی به وجود بیاد، اسمشو دیگه نمیگن باغ، مثلا همین خود رو باشه دیگه، اسمشو باغ نمیگن. جنت یعنی یه احداث کننده، یه ایجاد کننده هم داره، یه باغ دارم داره، پس یکی هم باغ دارم داره، یعنی خورنده هم میخواد میوه، فقط به میوهش نیست، به خورنده اون کسی هم که میوه رو استفاده میکنه داره. یعنی اصلا باغ به باغ دارشه، به خود باغش نیست. این هم پس چالت دیگه چیه؟ شما هر باقی رو باغ نمیگین، بایستی یه صفایی هم داشته باشه، باید حتما توش صفا هم باشه، یعنی بایستی آدم یه حظ و بهره هم ببره. اگه چی؟ حالا توش ممکنه قصد باشه یا نباشه من کاری به اونش ندارم، ولی خودش بایستی آراستگی هم باید داشته باشه. پس آراستگی هم باید توش باشه. حالا ببینید، شما میگیم فی جنه، این وصف عالیش کاری که میکنه، میاد چی کار میکنه؟ میگه که تو باغ را بیاد تو ذهنت بیار، منتها اینو ببرش بالا. مثل این که میگیم که نه از این باغا، باغا یه باغ خیلی باغ، یه باغی که اصلا شما فکر میکنین که بعضی وقتا فکر میکنین قصر به جای باغ. عالیه، عالی از علو میاد به معنی خیلی سطح بالا، خیلی کلاس بالا. بعد حضرت علامه میگن که عالی رو از این جهت میگن که حتی به قلب کسی خطور نکرده باشه، یعنی ببر یه جوری که از فضای ذهنت و تصورت هم خارج بشه. بعضی جا هست که مثل همین فی جنت عالیه، هرچی که شما تخیلم بکنید و قدرت خیالتون رو به کار بگیرید اشکال نداره، بعضی جا اشکال نداره، مثل اینجا. یعنی یه باغ تصور کن، بعد تا اونجایی که میتونی ببرش بالا، چون به نفته. این کاری که میکنی اون میل به قیامت در تو زنده میشه. بفهم جنت حالا شما فقط میدونین که باغه، که حالا جای دیگه قرآن جنات تجریم تحت الانهار مطرح میکنه، که خود انهارش هم بعض جاها توصیف میکنه که انهار لبنه، نمیدونم عسل، خمر، موارد مختلفی که ذکر میشه. اینجا فقط اجمالا بیان کرده دیگه، بقیه تفسیرشو در جای دیگه مطرح کرد. آیه بعدی معلومه که این قطوفها دانیه، اینا درختانی هستند که دارای چی هستند؟ دارای قطوف به معنی میوهیه که به حد چیدن رسیده، یعنی میوه داره. و دانیه هم به این معنیه که چوارای موقعی یه باقی میبرن، بلخص باقای نخ، نخیلات که میدونین همچین حسی داره، بلخص اگه درخت های نخل چند ساله باشه، مثلا 10 ساله باشه، قطوفش دانیه نیست. همطور سرتون رو بالا میکنین بایستی همطور بریم بالا. قطوف دانیه یعنی این که اینا درخت ها میبه هاش طوریه که نزدیکن، خیلی بالا نیستن. حالا خود این قطوف ها دانیه خودش یه وصف دیگریست، یعنی نزدیک بودن قطوف نشون میده که برای انسان موضوعیت داره که میوه ها نزدیک باشه. خب جنت رو شما چی معنی کردین؟ جنت شد محل آباد پردرخته با صفای دارای چی؟ دارای کسی که باغ داره، باغ رو حرس کرد، یعنی اون درخت ها محصول چیه؟ محصول کشت و زرعه، یعنی دونه دونه درخت ها رو کاشتن. خیلی این نکته مهمیه که اگه کسی باغ داشته باشه میفهمه. حالا من ندارم، خدا کلی من باغ ندارم، ولی کسی باغ داشته باشه میفهمه که میوه باقی که آدم خودش درختش رو کاشته خیلی براش مزه داره تا درخت در جایی که اون درخت خودش نکاشته. یعنی رفته رفته باقدار نسبت به درختش چی پیدا میکنه؟ اونس پیدا میکنه. و این خیلی نکته مهمیه که یه رابطه‌ای بین انسان با گیاه ایجاد میشه که اون حسه مثل این که اصلا خود اون فرده که داره بزرگ میشه و میوه میده. اگه کسی باغدار باشه و باغدار با حسی باشه، که اغلبی باغدار نوعا با احساسن، خیلی احساساشون جالبه. حالا حتما دیدیندش برخص نایشون که امیان تو دهات میرین، جای مختلف میرین، یا اصلا یه حس تراوت خاصی داره. یه دفعه حج بودم تو منان، رفته بودیم بیرون، چون منا خیلی چادرها تو هم تو همه، بعضی وقتا میان تو خیابونا، آدم ها کاری هم که ندارن میشنن، حالا بعضی ها ذکر میگن، بعضی ها مثل ما پرسه میزنن. خلاصه هم تو هم پرس زدنه، یه سری پیر مرد من دیدم، خیلی برام جذاب بودم، دیدم اینا کشاورزن. از حسن تصادفم باغدار بودن. بعد اینا شروع کردن با هم از باغاشون گفتن و از صفایی که تو این باغا میکنن تعریف کردن. یکشون بود در اومد گفت که من خیلی درخت، مثلا خیلی درختام دوست دارم، خیلی با این درختام خیلی زندگی میکنم. خیلی برام جالب بود، خیلی پیرمرده نورانیه، معلوم بود مثلا یه چیزی بود، پدر شهید یه چیزی بود. بعد شما فکر کنین ما داریم این صحنه ها رو با خودشون میبینیم. گفت من خیلی باغ ها برام خیلی جذابیت داره، درخت ها خیلی جذابیت داره، فهمیدم که چجوری اینا کرم نزنن، فهمیدم اینا چجوری آسیب نبینن. بعد اون رفیقش گفت چجوری اینا کرم نمیزنن، ما درخت همون بعضیش کرم میزنن، تو چیکار کردی کرم نمیزنن؟ رفت حتما رفتی جهاد کشاورزی، سم گرفتی، سم چقدر گرونه نمیدونم فلان شروع کرد. گفت نه، من میرم تو باغم از گیاهای پایین باغ بعضیشون رو میفهمم اینا تلخن، میفهمم اینا سم کشای قوی هم، میرم اینا رو میگیرم میجوشونم میرزم توی چیزی و میپاشم به درختان. تا حالا هم نرفتم جهاد، نه پول دادم، درخت هم هیچ گونه آسیبی نخورد. این حسش نسبت به درختش چی بود؟ درخت همو یه جوری زنده نگه داشتم که هیچ آسیبی نخوره. این حالا شما فکر کنی این گلابی بده، زردالو بده، نمیدونم توت بده، این با چه حسی اونو میوه، مثل این که میوه دلم، میگه میوه دلم عزیزم میل میکنه، این قطف آدانی ها اینطوری. پس جنت به معنیه چیه؟ به معنیه محل دستاورد هاست، درسته؟ اونهایی که آدم کاشته خودش رشد میکنه. مثل چی؟ مثل فرزند صالح. مثل دیگه چی؟ مثل عملایی که چون واسطه ازدواجه دوتا شدیم، بعد چی میشن اونا؟ خب بچه دار میشن. بعد چی میشن؟ خب اونا هم بچه دار میشن. اینا رستنی هند، رستنی ها. یعنی چی؟ رویدنی ها، عملهای رویش کردنی. که شما یه آجر میذارین توی مسجد، مسجد ساخته میشه، همینطور مرتب نماز خونده میشه، این میشه رستنی. عملی که میاد تبدیل به چرخه میشه، پس میشه محل دستاوردهای چی؟ دائم مرتب چرخه، میفته تو چرخه، این میشه جنت. پس جنت از اون طرف که میرید نگاه میکنید تو باغتون، یکی میشه حمید، یکی میشه مجید، یکی میشه نرگس، یکی میشه ازدواج فلان و فلان، یکی میشه عمل صالح مسجد ساختن، یکی میشه حرف خوبی که به اون زدیم زندش کردیم، بهش حیات دادیم. اینا رو بهش میگن چی؟ اینا رو بهش میگن از اون ور که نگاه میکنی دونه دونه این درخت ها در واقع عملهای انسانه که تبدیل به رستنی شدن، میوه میدن. کلمه طیبه اصلها ثابت و فروها به سما، کلمه های طیبه ای هم که توسط فرد ایجاد شده، پس میشه کلمه طیبه. که یکی از کلمه های طیبه اولاد صالحه، یکی مسجده. کلمه های طیبه بلد صالحه، یه بیت صالحه، اینا کلمه طیبه هم. طیبه اینا رو بهش میگن اعمال صالحه که طرف میکنه که چرخه میشه، خودش رویش پیدا میکنه. پس فی جنت عالیه، اون طرف که میرین اینا میشن اعمال. حالا تو بعضی روایات داریم که مثلا میگن ذکر، هر کسی ذکر لا اله الا الله بگه براش تو بهش یه درختی کاشته میشه. یا مثلا بعضی کارا رو به صورت واضح گفتن که این هر کی این کارو بکنه، مثل اینه که درختی رو کاشته، درختی. حالا مثلا حالا آدم درخت نداشته باشه چی میشه؟ خب درخت نداشته باشه اونجا میوه نداره، میوه نداشته باشه تراوت نداره، تراوت نداشته باشه حس نداره، اینا قطوف آدانیه میشه. شما بعد هر کدوم از این درخت ها هرز و بهره دارید، هرز و بهره از جنس چی دارید؟ از جنس علم دارید. قطوف آدانیه اصلا کلن میوه به معنی اون چیزی که رسیده است و قابل خوردنه، خوردنیه بهش میگن چی؟ میوه. منتها میوهی که مال یه درخت رستنیه، خوردنیه، رستنیه بهش میگن میوه، درسته؟ من دارم فارسی حرف میزنم دیگه، خوردنیه یه رستنیه بهش میگن میوه. پس میشه یه عمل وقتی نتیجه میده آدم علم پیدا میکنه اونو بهش میگن چی؟ میوه خورده. پس روز قیامت که رفتین اونجا وقتی برمیگردین که این میوه در اثر چی میوه شده، ردشو که میزنین تو دنیا یه عملی بوده که این عمل چه اتفاقی افتاده، رویش پیدا کرده و به نتیجه رسیده، شما دارین نتیجهشو میخورین. به همین دلیل میگن مثلا نوه آدم میوشه، یا مثلا میگن مثالای مردم میزنن دیگه، میگن بادومه، مغز بادوم، نمیدونم بادوم مغز، از این حرفا. منظورشون همین میوه و این هاست. خیلی جا آدم میوه ها رو میبینه تو زندگیش، از جنس استفاده است، از جنس حظه، از جنس نصیبه، بهره است، خوردنیه، محصوله به مربوطه به یه محصول رستنیه، مربوطه به محصولیه که مال رستنیه، یه چیزیه که رویش پیدا کرده، رویشش خود اون فرد عملی بوده که انجام داد. خب فی جنت عالیه، بعد قطوف آدانیه، کلو بشربو هنیه هم به ما اسلفتم فل ایام الخالیه. میفرمایند که دستور بهشون داده میشه از همه آنچه خوردنی و نوشیدنی در بهشت بخورین، در حالی که گوارای وجودتون باشه. این پاداش، پاداش آن ایمان و عمل صالحی است که در دنیای گذرا و ناپایدار برای امروزتان کردید. اینو میگه کلو و اشربو. حالا همین که میگفت قطوفها دانیان، منظورش کلو بشربو بود دیگه. برای چی دیگه کلو بشربو؟ گفت دیگه آدم وقتی میوه رو میبینه باید بخوره دیگه، وقتی آب میوه رو میبینه بایستی شرابش رو نوش جان بکنه. چرا میگه کلو بشربو؟ اینا ادب عبودیته، یعنی اونا سر خود نیستن، منتظرن بهشون گفته بشه، هول نمی کنن. اونجا هم چیان؟ اونجا هم عبدند. میوه رو که میبینن دست از دستشون دراز نمیشه، وقتی میبینن منتظرن یکی بشه بهشون بگه بفرمایین، تا نگفتن بفرمایین دست به میوه ها نمیزنن، باید بهشون بگن کلو، تا نگند کلو نمیخورن، با اینکه مال خودشون حساب کتاب خودش، ولی نمیخورن، باید بهشون بگن. خیلی این جالب، خیلی این عجیبه، این دست به سیاسفید نمیزنه مگر که بهش بگن، حتی اگه مال خودش باشه. چقدر این آدم های خوبی هست. حالا چرا میگه کلو؟ کلو رو وقتی اونجا برین خوردنه، اینجا هم که بیاین خوردنه. بعضی چیزا اون ورا این ورش یکیه، اصلا خوردن همه جا آدم اصلا خوردن کار انسان، خوردنه الانسان و ماهو میشه موجوده، خوردن میخوره، فقط داره میخوره و مینوشه. اصلا خوردن و آشامیدن جزء صفات دائمی انسانه. کلو یعنی این که چقدر این کلو چیز جالبیه، یعنی مثلا میوه رو که میخوره یا نونو که میخوره، گندمو که میخوره، این رو تبدیل میکنه و تبدیل شدهشو جاری میکنه. کلو اکل خاصیتیه در انسان که به واسطه اون شی رو که در وجود خودش قرار میده در اثر اون تبدیله به چی میکنه؟ تبدیله به انرژی میکنه، خودشو یعنی تبدیل میکنه، قدرت تبدیل داره. اصلا خاصیت کلو بشرب و خاصیت چیشه؟ تبدیلش. بله؟ آها، حالا کلو بشرب تو این دنیا میشه قلب داشتن که میتونه تحلیل بکنه، قلب بکنه، گزاره های رو ببینه، حرفا رو ببینه، تصویر رو ببینه، ولی اونا تحلیلش بکنه. عقل داره میتونه چیکار کنه؟ قوه عقل داره میتونه اینا تغییرش بده، تبدیلش کنه به یه چیزی که سودمنده. میگه که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی قولو که میشنوه، هر قولی، قول خدا، البته اینجا قول القول الهی، ولی تبعیتشو میذاره رو احسنه، چون قدرت تحلیل داره، حسنش رو اجرا میکنه. پس این میشه قدرت تبدیل به عامل حیات. عامل حیات میشه رزق نیست؟ کلو وشربو قدرتی است در انسان در مواجهه با خوردنی ها، هر چیزی که هست، که می تواند خوردنی را به چی تبدیل کنه؟ به رز تبدیل کنه. چون شما این خورما رو که می خوری، این خورما که نمیره تو خونتون، که انرژیش میره تو خونتون، خود خورما که نمیره، خودمون در واقع تحت جریانات تبدیل میشه به آتپه. میگن آتپه، میگن چی میگن از این حرفا، یعنی تبدیل به انرژی میشه، انرژیشه که وارد حیات میشه. ولی خودش که، خودش بعد از اینکه فرایند تبدیل رو انجام داد، خودش دفع میشه. یعنی در واقع یه محصولی داره که اون محصول خیلی پاکه، خیلی تمیزه، خیلی نزدیکه به بساطته، یه از حالت غلظت خودش کم شده، تبدیل به عناصر حیات شده. پس اصلا خاصیت عقل قدرت تبدیلش به عامل حیاتش. و اگه انسان قدرت عقل رو نداشته باشه، مثلا قدرت بلع عقل رو نداشته باشه، این مجبورند که غذا رو به صورت شرب، به صورت سرم تبدیل کنن، اون به جای مثلا معده که این مواد رو تحلیل میکنه، خودشون مواد رو تحلیل کنن در یه ساختار دیگه به انسان بدن تا این تبدیل کنه، بعدن باز یه مرحله تبدیل دیگه داشته باشه. بل یکی از مسیرهای اکل، کافیه یه نفر بل اون نداشته باشه. پس این کلو و اشربو دوتا معنی پیدا کرد، یکی اینه که اینا بر اساس امر و نهی الهی دست میبرند به میوه هایشان، یعنی اونجا منتظرن، این انتظار در اونها وجود داره، منتظر امرن. و تو دنیا هم همینطور بودن، تو دنیا هم برای هر کاری دنبال امر و نهیش بودن. این یه طرفه، یه طرف هم اون قدرته چیه؟ خود عقلش. یه طرف امر اکلشه و امر شوربشه، یه طرف هم قدرت تبدیل شورب نسبت به اکل یه مرحله رقیق تره. در واقع شورب همون اکله، منطقه اونیه که بل دیگه نداره، اکل در اکل بل داره، ولی در هر دو تاشون چی داره؟ اون خاصیت تبدیل رو داره.
یعنی
بله بله دیگه. ما کلن مفاهیم رو بردیمش تو همین لایه به بچه مسئله شما تو باغ میرین درخت ها ما میگیم رستنی رستنی میبینید، ممکنه افق دیدتون تو رستنی خیلی چیزای دیگه باشه غیر درخت، اونم درخته منتها بعضی ها درختاشون جنس های دیگه ممکنه باشه. پس بنابراین اگه شما درختتون چیز دیگری بود، پس بنابراین میوتون هم چیز دیگه است، اکلتون هم چیز دیگه است. یعنی همه میاد رو اون پایه اولیه اون رستنیه، به تناسب مرتبه شما رستنیتون تغییر میکنه، پس بنابراین مدل درختتون هم فرق میکنه، پس بنابراین مدل میوه هاش هم فرق میکنه، پس بنابراین مدل اکلش هم فرق میکنه. پس مراتب بهش چی میشه؟ متناسب میشه با فهم رستنی ها. یعنی فکر کنید مثلا توی این قیامت که برپا شده یه کاغذ بهتون میدن، یه پرسشنامه بهتون میدن مثلا میگم، بعد میگن که چند مدل رستنی میشناسی؟ خب من یه مدل درخت میشناسم. یا خب اگه یه دونه درخت میشناسی برو تو این بهشت اولیه. میگه نه من مثلا دو مدل رستنی میشناسم. یا خب حالا تو دو مدل میشناسی باید بری فلان جا. مراتب بهش برمیگرده به شناخته رستنی ها. رستنی ها رو بهش میگن گیاه، ما بهش میگیم نبات، توران میگن خیلی بحث چیزی میشه، جذابی میشه که شما اصلا همین که بتونین عمل را با گیاه مقایسه کنید، که یه روایت داریم از نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام استناد میدن به پیامبر اعظم، از قول پیامبر میفرمایند که برشون خیلی موضوع مهم میشه، وسط خطبه استناد میدن به پیامبر که بدونید که هر عملی انجام میدید گیاه هست که میروید، اگر صالح باشد میوه طیب و شیرین و لذیذ دارد، اگر طالح باشد و عمل ناشایست باشد میوه تلخ و زهرآلود دارد. و شروع میکنند تو این خوزه شروع میکنند صحبت کرد و علم انه به چی؟ هر عملی نبات است، نباتی رستنی. حالا این چیزیه که امیرالمومنین مطرح میکنن، ولی خیلی ظاهرش، ظاهر بخوایم خیلی هم نریم اون طرفتر، انسان ها چشم باطن بینشون در این دنیا نسبت به رستنی تعیین کننده میزان درک معرفتشون از حقایق، و هر چقدر که انسان با همین درختان و گیاهان مانوس بشه و از اینها اسرار خلقت را بفهمه، اینا کتابایی هستن که خیلی خوب میتونن حقایق رو به انسان یاد بدن. این درختای چناری که میبینین، درختای کاجی، سر، درختای مختلفی که میبینین، هر کدوم حرفای زیادی در مورد انواع اعمال انسان دارن. اگه کسی رستنی ها رو به این منظور نگاه کنه، در سطح خیلی زیادی میتونه عمل شناسی بفهم عمل یعنی چی، چجوری رشد میکنه، چجوری آسیب میبینه. شما یه درخت دارین بعد مراقبت ازش نمی کنی، بعد یه هفته میرین مسافرت میبینید تفلکی چی شده؟ خوش شده. بعد خیلی راحت درخت رو خوش میشه. یه درخت دارین یه خورده آبریکا میریزید پایینش یا سم میریزید پایینش، بعد فردا میریزید اه خوش شد خیلی راحت. یا مثلا اونایی که باغ دارن یه حشره ای میفته رستگی نمی کنید ببینید تمومه میره خراب شد اینجوریه. ولی خب هیچ وقت ما حسمون نسبت به عملمون مثل این نیست که یه عملی داریم باید مراقبت کنیم، هیچ وقت آبش بدیم کودش بدیم تا این به ثمر بشینه، بعدش بعد ثمر دادنش هم باز باید مراقبت بکنیم. نه ما باغ داری نمی کنیم نسبت به عملمون، اصلا باقی نداریم که بخوایم باغ داری کنیم، یعنی حسی نداریم نسبت به توده ای از عملی که باید مراقبتش بکنه. این حس نداشتنه آدم ها بیچاره میکنه، این حس باغدار نبودنه آدم ها بیچاره میکنه، بعد یه قفلت عمومی به انسان داده میده. یه سری کارهای خوبی یه زمانی کرده تو نیکی میکنه در دجده انداز همه چیز رو تو دجده انداخته جیزن خلاصه همیشه هم منتظره که خدا در بیامانش جد باز با تو باغ داری در دجده چی میخوای بندازی؟ تو باید کشت و کار کنی میوه بکاری یعنی چی؟ اشکال نداره اون سر جاش درسته، ما استفادهمون از این شعر بیجاست. بذار مثلا بچه رو میاریمش تا 17 سال 18 سال بعد یه جایی رو ولش میکنیم، بعد یه میبینیم اوه اوه او چه حشره ای زده بهش چه کارایی. ما اعمالمون نمیدونم اگه ملکوت درخت های باقات ما رو بهمون نشون بدن از این دنیا، یکیش سر نداره یکیش میوه نداره یکیش تنش مثلا تبر خورده یکی اصلا آشفتگی داره، حالا اصلا باقه خیلی هم میوه داره ولی آشفته است، مثلا فاصله درخت داره رو رعایت نکرده، مثلا بنا بوده 3 متری یا بعضیشون 4 متری بکاره بعض کوتاه بلندشون رعایت کنه. اینا رو همطوری زده. ما تو دانشگاه تهران داریم اگه خواستین یه موقعی بیان ببینید که تو زمان طاغوت بنده خدا طراحیه، نمیخوام بگم تو زمان طاغوت خوب بوده ها، ولی اون کسی که کار کرده اومده با ظرافت درخت های مختلفی رو از این ور و اون ور جمع کرده، درخت های زینتی که خیلی نایاب داره یکی یکی چیده بعد با فاصله صحنه آرایی کرده. جدیدی آمدن یه پشتی درست کردن هر چی بوده رو با هم کاشتن تو هم تعمدن. باید حتما بیان ببینید نماز جمعه اومدین این ضلع شمالی یه جایی حتما ببینید. من یاد خودم میفتم هر وقت ملکوت خودم اونجا میبینم که خدا خیرت بده منو نشونه خودم دادی پر گیاه کوتاه بلند و همه چی چقدر بیت سر هم کنار اصلا من اولی که داشتم میکاشتم فکر کردم اینجا دارن ذخیره مثلا نهال کار میکنن، مثلا دیدین برای ذخیره نه حالا میان میچنن، بعد دم نه این مثل این که رفت تو زمین، بعد دم الان دم هر کدوم بده بالا چجوری آقا این دوتا کنار هم میخوان برن، یکی میزنه اون یکی میزنه لگت میزنه به اون برو اون ور من میخوام رشد کنم یکی لگت میزنه چیزیه. واقعا ما اعمالمون بعضی وقتا اینطوریه تنه میزنه، عملها تنه میزنه، درست کاشته نشد درست اون حساب نیست کاری نداریم. اینا به هر حال حالشون خیلی خوبه این شتن راضی هم میبینن طبق نقشه خدا عملشون طبق نقشه خدا، یعنی همونطور که خدا گفته کاشتن و همونطور هم برداشت کردن. به 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 چه با آقای خوبی. حالا بیایم سراغه و اما من اوتیه کتابه به شماله فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیه. تبدیله هر چقدر عقل حاکم باشه به طور خود به خود این کارو میکنه. بله، هر چقدر انسان قدرت خردورزی تفکرشو فعال کنه به طور طبیعی صحنه ها، حوادث، عبرت ها رو که میبینه میخوره، جزء تجربه زندگیش میشه، جزی از وجودش میشه. دو نفر دیگه تصادف کردن ولی جزی از وجود من شده، مثل این که من تصادف کردم دیگه خلاف نمیرم، توی زندگیم اثر داره. نه که هزار بار آدم یه صحنه رو ببینه بعد برای هزار و یکمین بار همون کار رو بکنه، این که نشد عبرت که میخوره. رضا بنده خدا لازمه این همه بلا سرش بیاد که از بلاهای به سر آمده در عالم که زیادم هستن این دونه دونه تصویرها رو میگه، تحلیل میکنه، به اندازه همه سرطان گرفته، به اندازه همه سرما خورده، به اندازه همه پولشو زدن دوز زده، به اندازه همه غارت بهش زدن، ولی هیچ کدوم از اینا تو این ممکنه اتفاق برش نیفتاده باشه، ولی تجربه داره، میفهمه، بعد حس داره. بعد یه نفر که میاد میگه من بیمارم، سرطانم، حس میکنه چقدر سرطان چیز بدی، بعد براش دعا میکنه، احساس میکنه خودش گرفته، این جزء وجودش شد. تجربه زندگی خیلی چیز مهمیه. بعضی ها هستن مثل ما 50-60 سالشون هم هست تجربه زندگی ندارن، بعضی ها 17-18 سالشونه چه تجربه زندگی دارن. تجربه زندگی به فعال بودن ساختار عقله که هر چیز رو طرف میبینه جزی از وجود خودش میکنه، و خب این خیلی غنیمت. یه چند لحظه ببینم بعد خود بفهم. بله، بعضی واژه ها هستن خیلی سیاق آیات درشون تأثیری نداره، بعضی واژه ها هستن تو قرآن به شدت سیاق درشون تأثیر داره، یعنی معنای سیاقی واژه به شدت او رو به یه سمتی میکشونه. زن نه جزء اون گروهه که سیاق درش خیلی اثر داره. اینا وابسته به متن، وابسته به رخ داده. وقتی یه نفر مثلا یه جایی که با یه یقین باشه بگه زن نه، خب خیلی بده. وقتی یه جایی شما رفتین یه مسابقه قبول شدی، بعد بهتون یه پراید دادن، اگه ناراحت نمیشین نلید یه پراید بهتون دادن، چون بعد پراید دادن ناراحت میشه، خب بفروشیدش یه ماشین دیگه بخری مشکل نی، یه پراید بهتون میدن. ببین این همینی که بهتون میگن این رو بهتون دادن تو ذهنتون اومد، تبدیلش میکنم، بهترش میکنم، این زنه، یعنی حس میکنی که شرایط تبدیل وجود داره، یعنی میدونید که بهتون جایزتون رو دادن ولی میدونید یه توسعی هم دارین برای تبدیل. نمیاد واژه یقین استفاده کنید که بعد شرایط خودتون رو خراب کنید که بعد بگن که الا و لابد همینه سوارش میشین، هیچی هم نمیگی، بعد مرتب اذیت بشین که آن. اینجا واژه زن خیلی جالبه، نشون میده که این بنده خدا با وجود این که خیلی چیزهای خوب دیده که بهش دادن، بازم حس میکنه که بازم پشت اون یه خبری هست، به اینا بسنده نیست، این جاش زنن توه. این فرق میکنه با جایی که حالا جالبیش اینه که اینجا هر چقدر اون بنده خدا اصحاب یمین ادب داشت، حالا ببینین چقدر بی ادبه، منتها خب توی آیات نمی‌نویسه که این بی ادبه، که خب آدم وقتی حرفا رو میشنوه متوجه میشه. ببینید، اما من اوتی کتابه و به شماله فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش به من کتاب من رو نمیدادن. پس این کتاب به دست راستش چپش داده شده، این کتاب به دست چپ دادن یعنی این که چه دست چپه، دست چپه یا راسته، دست چپه تو بیا. کتاب به دست چپ دادن یعنی چی؟ یعنی این که تو دنیا این از این اهل چی بوده؟ اهل شوم بوده، کارای شوم، اون اصلا میمنه کار یوم، این شومه، شوم بهش میگن، کسی که البته بعضی ها به شمله میگیرن به معنیه چپ میگیرند، یعنی رفوزه، یعنی کارش همش نادرست. شوم بعضی ها از مشعمه، البته اینا شمالن، شمال و مشعمه رو بر اساس دلالت سوره واقعه دو تا رو یکی میگیرن به معنی اهل در واقع شوم بودنه، یا اگه کسی اینا قبول نمیکنه نادرست کاریه، دو تا حالت داره. دیدی این آدم ها تو زندگی دنیاشون مرتب بد میارن، معامله میکنن، بعد ضرر میکنن، بعد دوباره ضرر میکنن، ضرر میکنن، اینا بهش میگن شوم، روبه بدیه، کاراشون روبه بدیه، کاراشون روبه خسارت بیشتره، اسم اینا بهش میگن، هر روز به سمت بدتر رفتن رو بهش میگن شمال. حالا یا اینه که به دلیل این که غیر یمنه اصحاب شمال دست چپه، یا اینه که نادرست. خب اولین چیزی که میگن، میگن که یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش من بهم کتابم رو نمیدادن، یعنی دلم نمیخواد کتابم ببینم، ناراحت از این که کتاب دستشه، ناراحت این که حساب کارشو داره میبینه. پس اینجا لمعوت کتابیه آرزویه چی داره؟ آرزویه به ندیدن حساب داره. تو دنیاش میگم ها، شما رفتین روز قیامت، کسی که دوست نداره کتاب تو دستش باشه، یعنی تو دنیاش چه جوری بوده؟ تو دنیاش دوست نداشته که حساب کارشو داشته باشه، یعنی عملش رد پیدا کنه به حساب برسه، این تمایلو نداره، دلش میخواد عملش بدون حساب قبول بشه، یعنی من عمل کردم یالا پول منو بده، دیگه نیان حساب کنن که آیا به نتیجه رسید یا نرسید، تمایلی به این نداره، محاسبه بکنن ببینن اعمال در هم قبولمون کن دیگه، اینجوری دیگه چیکار داری که عملو میشینی حساب کتاب میکنی که حتما باید به نتیجه برسه، اینطوری بخوای حساب کنی که ما نیستیم. دیدیم بعضی از کاسبا هم همینطوری عمل میکنه. پس اینا آرزویه به ندیدن حساب دارن حتی تو دنیا. بس معلوم میشه که توجه به حساب تو همین دنیا نشانه چیه؟ نشانه اصحاب یمین بودنه. و بی‌توجهی به حساب تو همین دنیا نشانه چی؟ اصحاب شمال بودنه. شطور دیدی؟ ندیدی نسبت به خود آدم ها. بعضی ها شطور دیدی ندیدی نسبت به دیگران حساب کتاب میکشن، نسبت به خودشون شطور دیدی ندیدی هم. این باید عکس بشه، نسبت به خودش حساب بکشه، نسبت به دیگران شطور دیدی ندیدی حساب نکش. از بابات حساب نکش، از مامان حساب نکش، از همسرت حساب نکش، تو حساب نکش، ولی از خودت حساب بکش. حسابتو بیار تو خودت. اگه از دیگران حساب کشیدی دیگه از خودت دیگه حساب نمیکشی. اینو بدون هر کسی اهل حساب کتاب بود از دیگران، یعنی میدونست که مثلا فلانی 6 بار اومده خونه ما 10 بار رفتیم خونهشون، 4 بار کم اومده، من فلان به فلانی این موقع قرض دادم، الان که قرض میخوام بهم نمیده. اهل حساب کتاب بود از دیگران حساب میکشید. یعنی اینکه نسبت به خودش غفلت داره. چون انسان یا نگاهش به بیرونه یا نگاهش به درونه. در حساب اگه نگاه به بیرون باشه یعنی به درون نیست، و این خیلی خطرناکه. بالاترین خطر زندگی یک نفر اینه که اهل حساب کتاب دیگران باشه. شما چقدر برای من خرج کردی؟ شما چقدر برای من زحمت کشیدی؟ شما اینقدر کم گذاشتی؟ هیچ وقت نمیگه این دیگه وقت نمیکنه که بگه اینقدر من کم گذاشتم. دیگه نگاهش به اینا نیست. وای اگه فقط همین یه دونه صفت آدم درست بشه. واقعا میشه اصحاب یمین دیگه. دیگه اصحاب شمال دیگه نیست. چون همیشه آدم خودش رو در برابر دیگران مقصر میدونه، نه دیگران را در مقابل خودش مقصر. چون نگاه میکنه میبینه به نسبت وظیفه عبودیتش نه برای پدرش، نه برای مادرش، نه برای همسرش، نه برای بچه‌هاش هیچ کاری نکرده، هیچ کاری. ولی وقتی حساب کتاب میره اونور، آدم تبدیل میشه به یه آدم پرمدعایه. بعد همیشه هم ناراحته که همه برای من کم گذاشتن، بابا کم گذاشت، پولم کم داد، میدونی اصلا مدرسه غیر انتفاعی که من ثبت نامه کردن مدرسه دولتی رفتیم، بعد اصلا مراقبت که نمی کردن از ما، معلوم نبود کی میایم کی میریم، بعد ما هم اخلاقمون این شد دیگه، خیلی بد شدیم. اگه بابا مامان درست حسابی داشتیم این نمی شدیم که. بعد آدم وقتی اصحاب شمال باشه همه گیر و گورای زندگیش رو به دیگران نسبت میده، دنباله یک کسی میگرده که بگه من بد اخلاقم به خاطر شما بوده، ولی من که خوش اخلاقم، ولی خب شما رو که میبینم اعصابم میریزه برم چیکار تو کنم، ولی من اصلا خوش اخلاق تر از من اصلا تو عالم اصلا وجود نداره، ولی خب تو یه اشکالی داری که منو به هم میریزی دیگه، خب برو اشکالتو برطرف کن تا من به هم نریزم. بعد این میشه رویه یه آدم ها تو زندگیشون. خلاصه لمعوته کتابی. ای کاش حساب کتاب از من نخوان، من رو همینجوری قبول کنن، بهانه کنن، بگن ما اشکای امام حسینمون نمیدونم تربته، تازه ما هم آقا مردیم یه خورده تربتم بذارین، شاید این تربته به ند نمیگم نذارید ها، بذارین برای منم بذارید، برای هر کی خواستین بذارید، ولی اگه من بخوام به جای حساب کتابم تربت ببرم، خب این که نشد که، من با حساب کتاب برم تربت که حساب کتاب من نیم، عشق چشم که حساب کتاب من نیم، من حساب کتاب عمل حساب داره. بله ممکنه شما برای حزن ابا عبدالله عشق یه حساب کتاب داره، اونا حتما خدا میرسونه اونا در سر جا، اگه همه رو حساب میکنی اینم میتونی حساب بکنی، ولی اگه فقط میخوای اینا حساب کنی بقیه رو حساب نکنی خب جالب نی. فلم عدر ما حسابیه، یعنی اینا در مقابل اون زنن توی ها، لم عدر ما حسابیه. عدر از چیه؟ از درعی است، از درکه نیست، درک درکه ما درک بهش میگیم، یعنی ما درعیه رو و ما ادراک ما لیلت القدر، ما ادراک اون درعیه، یعنی درعیه به معنیه در واقع پی بردنه که از روی مثلا فرض بگیریم یه جست و جویی باشه. و لم ادر ما حسابیه یعنی مثلا اساسا از حسابم خبردار نمی شدم، لم ادره اصلا نمی فهمیدم، کی نمیخواستم کند و کاوم بکنم که ببینم حسابم چیه، اصلا جستجو کنم ببینم حسابم تحتوش چیه. لم ادره باز مثل این که انسان وقتی درعیش فعال میشه یه حس جستجوگری درش فعال میشه، مثل حس فضولی چجوریه که همینطور دلش میخواد ببینه بره جلو بره جلو ببینه، درعیه یه همچین حالتی داره، دلش میخواد همینطور نخو بکشه بره ببینه بره تتوش چیه. تتو در آوردن رو بهش میگن چی؟ درعیه. لم ادر ما حسابیه یعنی اصلا کار به اینجا نمیرسید که من تتوی حسابم رو در بیارم، از بخوام از بون و رو و ته و این عمل ها خبردار بشم. دلیلش هم اینه که در روز قیامت وقتی یه عمل رو نشون میدن، سیر تکفین عمل تا نتیجه رو آدم میتونه چیکار کنه؟ ببینه تو مسیرش هر خرابی که وارد شده رو میتونه ببینه، یعنی نقشه که میکشی همه اون مسیرش هم میتونی ببینه. یا لیتها کانت القاضیه، یعنی میگن اکاش همون مرگ اول که ما او رو چشیدیم و از دنیا خارج شدیم کار ما رو یک سره کرده بود، چقدر غم سنگینیه. بنده خدا رو آوردن توی دنیایی که یه جهانی که جهان تحول، جهان ارتقاء، آسمانه شده یه آسمان نو، زمینه شده یه زمین نو، همه چی وسعت پیدا کرده، میگه ای کاش تو همون مرگ اولیه میموندم. ببینی اینا چقدر اتفاقات بدیه. ما اغنی انی مالیه، نگاه میکنه میبینه که یادش میاد که مال داشته. حالا آدم فقیر این حرفو میزنه، آدم غنی هم این حرفو میزنه، علتش اینه که مال به هر حال آدم فقیر یا آدم غنی به هر حال مال داشته. فقیر اونیه که مالش به اندازه تا آخر سالش نیست ولی مال داشته، غنی اونیه که مالش بیش از اندازه سالشه، قانع اونیه که اهل قناعتونی هن که مالشون دقیقا اندازه سالشون باشه، که هر کی اینطوره خدا رو بهش شکر کنه، معلومه خدا یه عنایتی بهش داره. یعنی یکی از نشانه های محبوبیت بنده، الان نکی بگم که پول داره چیزها خدا دوستش نداره، ولی کسی که پول داره در حد قناعتش مال خودش میدونه، خارج از قناعتش مال دیگه خودش نیست، یعنی اونم طبق همین قاعده میتونه چیکار کنه؟ بقیه پولش مال بقیه است، دستم بهش نمیزنه، نگاهش هم نمیکنه. یعنی حد قناعت میشه حد ما اغنی انی مالیه، چه طرف مال کم داشته باشه که به سالش نرسه، چه بیشتر داشته باشه که بیشتر از سالش باشه، نگاه به مال چی میشه؟ و توجه کردن به مال زندگی انسان رو به هم میرزه. میگه که لم ادره یا لیتها کانت القاضیه ما اغنی عنی مالیه هلک. بذاریم این قسمت ها رو بذاریم برای جلسه بعد، چون این قسمت حیفه یه خورده چیز داره حیفی. آره آدم وقتی که اصحاب شمال نگاه میکنه خیلی یاد خودش میفته، وقتی توصیفشون رو خوب میخونه دقیقا واژه ها رو واکاوی میکنه، میده اینه که خب ما که همینطوریم، ما که همینطوریم، وقتی دقیق میرید خیلی خوبه، چون انسان یه مرتبه یه احساس یقظه‌ای بهش میده. ما خیلی احساس میکنیم بهشتی هستیم، خیلی احساس میکنیم بهشتی خوبه ها، ولی بعضی وقتا هم خوب نیست، چون آدم اگه بهشتیه بایستی بهشتی بودنش رو طبق کتاب خدا بدونه که بهشتیه. من اصلا خدا وکیلی اعتقاد دارم که آدم بهشتی بایستی بدونه که بهشتیه و بگه من بهشتیم به این دلیل، ولی اگه آدم دلیل نداره نمیتونه بگه که من بهشتیم. پس بنابراین بهتره که سوره احاب قرار آدم بخونه، سوره واقعه رو بخونه، این سوره هایی که اینطوریه که ملکوت رو میگن اینا رو خوب در نظر بگیره. اگه بهشتی بود بگه من طبق این آیات بهشتیم، من واقعا حساب کتابت دیگر رو نمیخوام، خودم محاسبه نفس دارم نسبت به اعمالم اینطوریم. ما درسته که نمیتونیم بفهمیم مراتب بالای بهشت رو داریم یا نداریم، ولی میتونیم بفهمیم پایه بهشت رو داریم یا نه. به همین دلیل هیچ وقت ما به هر حال اگه فهمیدیم بهشتی هستیم قره نمیشیم. چرا؟ چون مراتب بهشت یه مرتبه دو مرتبه که نداره، میگن به تعداد سوره های قرآن مراتب داره بهشت. پس بنابراین جا داره برای ارتقا. انشالله خداوند توفیقاتمون رو روز افزون بکنه. من خیلی سعی کردم این سوره رو سریع بگم نمونم تو سوره، ولی آره حیفه. برای سلامتی خودتون. بذارین اینا بذارین برای بعد. میگن که ما یه سری سوالشون اینه، یه سری مناجات داریم مثل مناجات امیرالمومنین در کوفه یا دعای کمه یا مناجات شعبانی، اصلا مناجات ها هم طورن. آیا این از لسانه بهشتی صادر میشه یا از لسانه کسی که نمیدونه بهشتیه یا جهنمی؟ اینو باید بعدن راجبش به هر حال این به عنوان سوال باشه برای جلسه بعد، چون دوست دارین. من دیدم خیلیاتون تکلیف ها رو انجام دادین، حالا ما درسته که نمیپرسیم ولی جسته گریخته متوجه شدم خیلی ها نسبت به تمرینایی که میدین عنایت دارن. برای جلسه بعد این صفاتی که راجبه بهشتی ها گفتند رو ببینین چند درصدش تو شما هست، بعدم تعارف نکنی، اگه هیچیش نیست بگه هیچیش. به هر حال آدم بفهمه خودشو درست کنه بهتره یا نفهمه و خودشو درست نکنه؟ بفهمه و درست کنه خب بهتره دیگه، تواضع هم نکنی، چون همین که آدم بفهمه که صفات جهنمی داره فطرتاً به سمت دین و به سمت حقایق میل پیدا میکن. تمام مشکلات ما به خاطر اینه که تو دنیا از حقایق فرار میکنه، و اگه انسان به سمت حقایق میل کنه به سمت حقایق میل پیدا میکنه. اگر به سمت حقایق انسان میل کنه، مثلا حقیقت جهنم چیه، حقیقت بهشت چیه، به طور طبیعی بهشتی میشه، به طور طبیعی جهنمی دیگه نمیتونه باشه. خب اگه واقعا فرمول بهشت و جهنم انقدر ساده است، چرا آدم اینطوری نیستن؟ خب به خاطر که همین کار ساده رو انجام نمیدن. فقط به خاطر همین، یعنی علم به حقیقت بهشت و جهنم را ابا میکنند که داشته باشن، در صورتی که مثل چی میمونه؟ مثل این که شما عطر بهتون بدن، از اون طرف غیر عطر بهتون بدن، معلومه که عطر را انتخاب میکنی. البته عطر را دیگه بازم خب برای سلامتی خودتون یه سلامت بفرستیم. هفته بعد صفات اصحاب یمین را رو خودتون چیکار میکنی؟ پیاده میکنی، ببین چند درصد ارزیابی میکنی. دوست عزیزمون میخوان به خاطر شهادت حضرت معصومه یا رحلت ایشون، هر کدوم که باید بگیم شهادت، میخوان یه مقداری مستفیضه میکنن انشالله، یه مقداری با عنایت بیشتری توسل بکنیم که جلسمون بشه جلسه نجات مردم فلسطین. یه صلواتی خط بفرمایید.